بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بحث در تبيين کلمه مفلحون بود که قرآن کریم پس از تبیین ویژگی های اهل تقوا آنها را مفلح می داند. فلاح عرض کردیم یعنی کامیابی و سعادت دنیا و آخرت. بحث ما در این رابطه رسید به اصلی ترین عوامل فلاح از منظر قرآن. عرض کردیم از منظر قرآن سه عامل اصلی یا اصلی تر برای فلاح و کامیابی و سعادت دنیا و آخرت وجود دارد. یکی تقوا، دوم ایمان و سوم احسان. عامل اول و دوم رو در جلسات قبل توضیح دادیم. بحث این جلسه ما درباره عامل سوم هست. آیاتی که در قرآن کریم احسان را، نیکوکاری را سبب فلاح و سعادت دنیا و آخرت دانستند، چهار گروه هستند که حالا در این جلسه اشاره‌ای داریم به هر چهار گروه. دسته اول آیاتی هستند که نیکوکاری را تکیه‌گاه اصلی در پدید آمدن فلاح می‌دانند، مثل آیات نخست سوره لقمان: تلک آیات الکتاب الحکیم هدن و رحمتن للمحسنین الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم بالآخرت هم یوقنون اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون. این آیه اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون هم در اینجا آمده، آیه پنجم سوره لقمان آمده، هم در آیه پنجم سوره بقره آمده: اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون. چیزی که هست فرق این دوتا سوره و دوتا آیه این است که در سوره بقره بعد از اینکه ویژگی های متقین رو بیان کرد که ایمان به غیب و اقامه نماز و انفاق و ایمان به انبیای گذشته و ایمان به آخرت بود، یقین به آخرت بود، کسانی که این ویژگی ها رو دارن اونها رو مفلح دانست، سعادتمند دانست. آیات اول سوره لقمان می فرماید هدن و رحمتن للمحسنین، به جای متقین اینجا چی آورده؟ محسنین آورده، نیکوکاران. اونجا می فرماید متقین سعادتمند هستند، متقینی که با اون ویژگی ها هست، اون ویژگی ها رو داشته باشند. اینجا میفرماید چی؟ اینجا میفرماید اونایی که نیکوکار باشند. حالا چند تا نکته اینجا هست. این محسنین یعنی چی؟ نیکوکاران در اینجا یعنی چی؟ اولین نکته این است که محسنین و متقین هر دو به یه نقطه میرسند، مقصود یکی هست. یعنی اگر کسی اهل تقوا بود نیکوکار است و اگر کسی نیکوکار بود اهل تقواست. عناصر تقوا تنها مواردی نیست که در آیات سوره بقره آمده یا در اینجا آمده، در آیات مختلف قرآن عناصر تقوا پخش است. چیزی که است در اینجا میگه دو تا آورده، در اینجا 5 تا آورده، در سوره بقره 5 تا ویژگی برای متقین آورده، در اینجا برای محسنین 2 تا ویژگی آورده، اقامه نماز و 3 تا ویژگی، اقامه نماز، دادن زکات و یقین به آخرت. به تناسب اون مقاصدی که قرآن در آیات مختلف دارد، به تناسب اون مقاصد ویژگی‌هایی که سبب فلاح هست رو متفاوت میدونه. حالا بحث امشب ما اینه، احسان یعنی چی؟ قرآن میگه هر کس محسن باشه، نیکوکار باشه، سعادتمند خواهد شد، هم در دنیا هم در آخرت. این احسان یعنی چی؟ در روایات مختلف این احسان معنا شده. این روایت مرحوم شیخ صدوق در معانی الاخبار نقل میکنه که امیرالمومنین علی سعد از عمرو بن عثمان تیمی قاضی نقل میکنه، میگه خرج امیرالمومنین علیه السلام علی اصحابه. یه وقتی امیرالمومنین علیه السلام آمد نزد اصحاب، اونو مشغول بحث بودن، داشتن با هم دیگه صحبت میکردن، فرمود که درباره چی صحبت میکنید، بحثتون راجع به چیه؟ عرض کردن آقا درباره مروت بحث میکنید، درباره جوانمردی بحث میکنید، که جوانمردی یعنی چی؟ فقال عین انتم من کتاب الله. خب میتونید معنای جوانمردی رو از قرآن بفهمید. قالوا یا امیرالمومنین فی ای موضع، در کجای قرآن جوانمردی و مروت معنا شده؟ فقال فی قوله عز و جل ان الله یأمر بالعدل و الاحسان. خداوند دستور میدهد به دو امر، به دو چیز، دو تا دستورالعمل داره. چی؟ یکی عدل، یکی احسان. بعد فرمود العدل و الانصاف. عدل یعنی انسان انصاف داشته باشه، بی انصاف نباشه. اگر بازاری هست با مشتری با انصاف رفتار کنه، اگر مسئول اداره هست با کسانی که مراجعه به اون اداره میکنن منصف باشه، اگه میخواد در رسانه ها روزنامه چیزی بنویسه با انصاف باشه، قلمش انصاف داشته باشه، زبانش انصاف داشته باشه، در قضاوت انصاف، عدل یعنی عدالت یعنی انصاف. بعد فرمود ول احسان و التفضل، بخشندگی. انسان نسبت به دیگران بخشش داشته باشه، اینو میگن محسن. آیا فقط همینه؟ نه، معنای احسان فقط این است که انسان به دست بده داشته باشه، فقط دست بگیر نداشته باشه، نه، این یک بند، یه مصداق احسانه. امام صادق علیه السلام این رو مرحوم کلینی در کتاب کافی نقل میکنه، در تفسیر این آیه انا نراک من المحسنین. شنیدید که در داستان حضرت یوسف علیه السلام اون دو نفری که باهاش در زندان بودن خواب دیدن، قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا و قال الاخر انی ارا فوق رأسی خبزا تأکل طیر من رأسه. یکیشون گفتش من دارم برای پادشاه خمر شراب درست میکنم، یکی هم دید که گفت من روی سرم نان میبرم. نبه اینا به تعبیله انا نراک من المحسنین، معنای این خواب، تعبیر این خواب چیه؟ انا نراک من المحسنین. ما میبینیم که تو آدم خوبی هست، تو محسن هستی، تو آدم نیکو، باید تعبیر خواب ما رو بلد باشی. حالا چیکار میکرد حضرت یوسف تو زندان؟ تو زندان بودن دیگه، اونا همبند حضرت یوسف بودن. امام صادق علیه السلام میفرماید کان یوسع المجلس. یکی از کارهای حضرت یوسف این بود که اگر زندانی تازه واردی میومد تو زندان، جا باز میکرد براش. ما سابقا در زمان شاه که یه مدتی زندان رفته بودم، اونجا شب اول که وارد شدیم اونجا وجب میکردن، دو وجب رو میدادن به هر نفری که برای خوابیدن شب، مثلا توی اتاق 15-16 متری 30 نفر 40 نفر رو میخوابوندن، دو وجب وجب میکردن، میگفتن دو وجب جا. جا پیدا کردن تو اتاقهای زندان خودش یه مسئله بود که کسی جا پیدا کنه شب بخوابه. حالا حضرت یوسف کارش این بود که یوسع المجلس. حالا چه این کار یکی از کارهای خوب هست. بعضی دیدید که تو صف نماز جماعت وقتی تنگ هست شلوغه، بیا چهارزانو میشینه. خب شلوغ و چهارزانو نشین. یکی از روایت داره یکی از علامت خلاصه انسان‌های دیگه تعبیر نکنم بهتره، این است که انسان چهارزانو میشه در جای تنگ. نه این خوب نیستش، انسان باید جا بده دیگران. یا ما در موقع که حج بودیم میدیم که تو مسجدالحرام خب خیلی جا بخواه، وقتی بخواه نماز خیلی جا تنگه. بعضی بودن که حالی میدن یه جوری میکردن که حالی این ورواش کسی نباشه. بعضی هستن که جا میدادن صفوف نماز جماعت هرچی به هم چسبیده تر باشه بهتره، ولی بعضی چیکار میکنن؟ بعضی یه جوری میشینن که کسی دیگه اونجا، مثل این که اونجا ارثیه هست، چجوری هستش که هنری هستش، جای بیشتری داشته باشه. یکی از کارهای خوب اینه که انسان جا باز کنه. وقتی میبینی جا تنگه، حالا یه وقت مثل حالا اینجا جا باز الحمدلله، اون چیز دیگه است، ولی حالا جا تنگه میخواد نماز بخونه یا کاری دیگه میخواد دعا بخونه در جایی رفته، جا بده به دیگران. این یکی از کارهای خوبه و که محسن بهش میگن، یعنی این کاری میکرد. و یستقرض للمحتاج، یکی از کارهایی که حضرت یوسف در زندان میکرد انجام میداد این بود که اگر یه زندانی پول نداشت، خب حضرت یوسف خودش هم چیزی نداشت، میرفت یه پولدار رو پیدا میکرد تو زندان، از اون وام میگرفت برای این یکی، میگفت به این یکی چیکار کن؟ قرض بده. یستقرض للمحتاج، یا به عهده خودش مثلا چیزی میگرفت برای یک کسی که نیاز داره. خدا رحمت آیت الله بهجت یه وقتی به من میفرمود، از یکی از علمای بزرگی که در نجف بوده، یا در نجف بود یا در کربلا، ایشون میفرمود که موقع مردنش دیدن گریه میکنه، اسمش الان یادم نیست، از علمای بسیار بزرگ عراق بوده، دیدن در موقع مردن خیلی گریه میکنه، اشک میریزه. گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت که من الان که در لحظات آخر زندگیم هست، تو این فکرم به ذهنم رسید، خب این خیلی خدمت، این عالم خیلی خدمت میکرده به مردم، دیدید که بعضی از روحانیون مساجد خیلی کمک میکنن، مشکلات مردم رو حل میکنن. این گفت من خب پول نداشتم که خودم به دیگران بدم، یعنی قرض میگرفتم آبرو داشتم، قرض میگرفتم برای دیگران با آبروم رو خرج میکردم، با آبروم مشکل دیگران رو حل میکردم. میگم من الان در این لحظات آخر زندگی این سوال به ذهنم رسیده که اگه خدا روز قیامت از من بپرسه تو پول نداشتی ولی آبرو که داشتی، چرا بیشتر قرض نکردی مشکل مردم حل کنی، چی بگم؟ جواب ندارم. چی بگم جواب خدا رو؟ به خدا چی بگم که تو پول نداشتی ولی آبرو داشتی، چرا آبرو تو خرج نکردی مشکل مردم رو حل کنی؟ حالا حضرت یوسف اینجوری میکرد، یستقرض للمحتاج، برای نیازمندان وام میگیره، وام جور میکرد. و یعین الضعیف، اگه کسی آدم ناتوانی اونجا بود، ناتوان رو کمک میکرد، به همین جهت میگرد محسن. پس اینم جزء مصادیق محسن هست. آیا همینه؟ نه. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از حضرت پرسیدن که آقا احسان یعنی چی؟ محسن بود چه کسی نیکوکاره؟ فرمود طبق نقل ان تعمل لله که انک تراه، وقتی که نماز میخونی مثل اینکه خدا تو رو میبینه نماز بخون. اگر خداوند جسم بود علیاذ بالله میدید تو رو که داری در برابرش ایستادی، چجوری چه حالی داشتی؟ همونجوری عبادت کن. خدا در خلوت هست، در جلوت هست. اگه دو نفر باشی سومیش خداست، سه نفر باشی چهارمی خداست، بیشتر باشی کمتر باشی، کسی باشه نباشه، در این که امام میفرمود عالم محضر خداست. خدا برای خدا یه جوری کار کنی که قوی او رو، اینم میشه احسان، اینم یه معنای احسانه. خب این خدمتتون عرض کنم که این گروه اول آیات که تکیه روی احسان کرده، ویژگی هایم برای محسنین آورده. دسته دوم آیاتی که بشارت جای فلاح رو گرفته، اونجا مفلحین گفتن، فرمود اینجا سوره احقاف آیه 12 هازا کتاب مصدق لسان عربی لینذر الذین ظلموا و بشرا للمحسنین. اونجا گفت محسنین سعادت مفلحند، یعنی سعادتمند هستند در دنیا و آخرت. اینجا چی شده؟ بشارت جای فلاح رو گرفته. اینم همون معنا رو داره. معنای دسته گروه سوم از این آیات، آیه 29 از سوره احزاب که اجر عظیم جایگزین فلاح شده. فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظیما، خطاب به همسران پیغمبر، اونایی که نیکوکار باشن اجر عظیم دارن. اون آیه میفرمود که فلاح سعادت دنیا و آخرت، آیه دیگر میفرماد بشارت، اینجا اجر عظیم جاش گرفته. دسته چهارم آیه 104-89 سوره بقره نیکی رو به تقوا معنا کرده، تقوا رو زمینه ساز فلاح دانسته. و لیس البر به ان تأتوا البیوت من ظهورها، نیکوکاری این نیستش که از پشت خونه وارد بشید. یعنی چی این آیه؟ در زمان جاهلیت رسم اینجوری بود، هر کس میرفت حج، محرم میشد برای حج، لباس احرام که تنش میکرد، معتقد بودن یکی از محرمات احرام این است که از در خونه وارد بشی. میگفتن حق نداری وقتی محرم شد لباس احرام تنت کردی، دیگه حق نداری که از در خونه، پس از کجا برم؟ باز پشت خونه رو سوراخ کنی، از دیوار پشت خونه بری تو. این یکی از نکاتی که در تفسیر آیه آمده اینه. قرآن میگه لکن، این خوبی نیست، این که کار خوبی نیستش که شما بیاد دیوار خونه رو سوراخ کنید، حالا محرم هستید از پشت در خونه برید. ولکن البر من تقا، اینجا بر به تقوا معنا شد. اصلا نیکوکاری این که گفتیم، یه جا میگه، یه آیه میفرماد للمحسنین، محسنین مفلح هستن، هدن و رحمتن للمحسنین، بله، یه آیه میفرماد هدن للمتقین، در آیه سوره لقمان میفرماد هدن و رحمتن للمحسنین، اونجا محسنین رو مفلح میداند، اونجا متقین رو مفلح، اینجا گره خورده، این آیه این دوتاش به هم گره خورده. میفرماد اصلا نیکو، آدم نیکوکار آدم با تقواست، آدمی که با تقوا نباشه اصلا نیکوکار نیست. هرچی هم به دیگران بزد و بخشش کند، اگر گناهکار باشه، اگر آلوده باشه، این نیکوکار نمیگن. ولکن البر من تقا، نیکوکار یعنی با تقوا. و اتل بیوت من ابواب، نیکوکار اون است که هر کاری رو از راه خودش انجام میده. حالا اون یه مصداقش بود که حالا اگر محرم شد از پشت خونه نره، از در خونه بره. در روایتی از امام باقر علیه السلام آمد میفرد هر امری، هر کاری، دستور یک رهنمود زندگی است، خیلی مهمه ها. هر کاری رو در زندگی میخوای انجام بدی از راهش انجام بده. لقمه رو به قول معروف از پشت سرت به دهان نگذار، کار رو از راه خودش انجام بده. حالا چه وارد خانه شدن محرم باشه چه نه، حالا میخوای کاری انجام بدی، خونه میخوای بسازی، راهش اینه که باز چیکار کنی؟ راهش اینه که باید بری اول جواز بگیری، از راه قانونی برو. رانندگی بخوای بکنی، راهش اینه که قانون رعایت کنی. با همسرت بخوای زندگی کنی، باش از راه شرعی باش گفتگو کن، اختلافات تو از راه خودش، هر کاری که میخوای بکنی از راه خودش انجام بدی. یه تفسیرش هم این است که میفرماید که امیرالمومنین اسلام میفرماید و اتل بیوت من ابواب، یعنی اگه میخوای علم و حکمت میخوای بگی، انا مدینه تل علم و علیون بابا، از طریق اهل بیت بری. راه رسیدن به حکمت، راه رسیدن به علم، راه رسیدن به اسلام این است که از طریق ما وارد میشی. خب و اتقوا الله لعلکم تفلحون، میفرماید نحن بیوت امر الله، نحن البیوت امر الله ان نؤتا من ابوابها. انشاءالله که خداوند توفیق ما بده هممون هم مفلح باشیم هم محسن. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.